أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا. ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب ایام شهادت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض می نماییم. و اما بحثی که چند تن از عزیزان درخواست کرده بودن در رابطه با بحث حدیثی که در این شرایط فعلی به صورت مجازی کلاسش برگزار بشه، طبق بررسی‌هایی که انجام شد و تحقیقی که بنده کردم و اینا، مشورتی که با رفقا و عزیزان شد، قرار به این شد که بحث رو روی کتاب شریف کافی شروع کنیم. البته عزیزانی که طلبه‌هایی که در کاشان هستند از جهت بنده مانعی نداره که کلاس برای اونا به صورت حضوری باشه و صداش ضبط بشه، برای عزیزانی که در کاشان نیستن ارسال بشه، یعنی برای بعضی از عزیزان حضوری باشد و برای بعضی از عزیزان غیر حضوری. و خدمت شما عرض کنم که هر کارش بکنی کلاس غیر حضوری مثل کلاس حضوری نمیشه. ولی خب با توجه به شرایط فعلی، عزیزان خب بعضشون در شهر کاشان نیستند و نزدیک ما نیستند. حالا ما یه کانالی رو تأسیس کردیم و کانالی تعبیه شده برای همین موضوع. البته عزیزان اگه میخوان کسی رو عضو کانال کنن مانعی نداره، ولی خب خودشون بسنجن دیگه، ببینن اهل این برنامه هست یا نه. بی خودی افراد زیادی تو کانال نیان که شاید یه سری تالی فاسد هایی رو داشته باشید. به هر حال و ما به خاطر این که کانال فقط بحث حدیثی اصول کافی اینا باشه، ما پیام گذاشتن عزیزان رو محدود کردیم. پیام رو فقط شخص خودم میتونم بذارم. عزیزان اگه سوالی چیزی بود یا متنی سوالی برنامه چیزی بود، میتونن به شخصی خودم بفرستن. اگر که مناسب بود من همون رو خودم توی کانال میذارم، اگرم مناسب نبود به صورت شخصی جوابشون رو میدم. کانال فقط مخصوص بحث درس اصول کافی هستش و چیز دیگه‌ای درش نخواهد بود. اگر من عزیزان رو محدود کردم کسی ناراحت نباشه، اون سوالات و اینا رو برای شخصی خودم ارسال کنید. ولی میخواید کسی رو عضو کنید، مشکلی نداره، مانعی نداره. به هر حال جلسه اول، من جلسه اول رو اختصاص میدم، یعنی کتاب کافی رو ما امشب تو این جلسه برنامه نخواهیم داشت از کافی، فقط یه سری مقدماتی رو من خدمت عزیزان تذکر میدم که تقریبا بحث امشبمون، حالا تا کجاش برسیم خدا میدونه، به سه محور بررسی خواهد شد و بحث خواهد شد. بحث اول یک کمکی در رابطه با خدمت شما عرض کنم که بحث علوم حدیث برمیگرده، که عزیزان یه آشناییتی با مباحث این چنینی داشته باشن. بحث دوم برمیگرده به کتاب شریف کافی و بحث سوم برمیگرده به شخصیت خود مرحوم کلینی. انشالله بتونیم تو این دقایقی که در خدمت شما هستیم بتونیم بحث رو به اتمام برسونیم که امیدوارم به جلسه بعدی نکشیم. یکی از سوالاتی که خیلی از عزیزان میپرسن، حتی بعضی از بزرگان طلبه ها که شاید 30 سال شاید هم بیشتر توی حوزه بودن من دیدم سوال میپرسن، اینه که حتی بعضی از اساتید حوزه ها از من میپرسیدن، یعنی به صورت خیلی هم براشون سخت بود، میپرسیدن که اصول کافی چرا آدرس نداره؟ هر کتابی رو شما برمیدارید، مثلا کتاب حدیثی جدید نوشته شده، آدرس میده، مثلا حالا من یک کتاب جدید برای شما نام ببرم، مثلا کتاب خدمت شما عرض کنم که منتهی الآمال مرحوم شیخ عباس قمی، یا کتاب آقای حدیثی آقای ریشهری، حالا اسمش میزان الحکمه، اینا وقتی شما نگاش میکنید میبینید که خب زیرش نوشته این روایت از کتاب مثلا بهار، این روایت از کافی، این روایت از تهذیب، این از استبصار، این از مثلا اعمالی شیخ صدو، اعمالی شیخ طوسی، این آدرس میده. ولی بهار اصول کافی چرا آدرس نداره؟ آدرس به هیچ جا نمیده. خب این سوالی است که خیلی ها میپرسن و این بحثی که میخوام خدمت شما عرض کنم حتی برای پاسخ به شبهاتی که بعضی از عوام برای حالا یا مغرضانه یا غیر مغرضانه میپرسن این روایت شما از کجا اومده، چطوری اومده تو این کتابا، از کجا اومده، چطور شده، چطور نشده، یه مقداری این اتصال این روایت ها به شخص امام مبهمه که چطور این روایت از امام به ما رسیده، از کجا به کجا اومده، سیرش چی بوده. برای همین ما مجبوریم یک عقبگردی داشته باشیم، از کتابهای قدما بریم از زمان امام به این طرف بررسی کنیم. یک عبارتی و یک اصطلاحی رو شاید عزیزان خیلی به گوششون خورده باشه ولی معنا و مفهومش رو نمیدونن چیه، و اون اصطلاح اصول اربعمعه هستش. این اصول اربعمعه چی بوده، کجا رفته، برنامه چی هست اینا. ببینید عزیزان، در زمان اهل بیت رواتی بودند که کلمات امام رو ثبت و ضبط میکردن. مثلا ما روایاتی داریم که حالا اون روایت اگه فرصتی شد برای عزیزان خواهیم خوان، که امام فرمود چند نفر اگه نبودن اینا دین مندرس میشد، اینا ثبت و ضبط کردن. محمد ابن مسلم ها بودن، زرایه ها بودن، نمیدونم کیا بودن، اینا کسانی بودن که روایت ها رو ثبت و ضبط میکردن. منحصر به چند نفری گفتیم نیست، زیاد بودن. روایت هایی که از امام گرفته شد اینا رو همه رو جمع آوری شد توی تقریبا بیش از 400 کتاب نوشته شد که اصطلاحا به این کتاب ها میگفتن اصل، بیش از 400 تا بود. ولی اونایی که مورد اعتماد شیعه بود و مورد وثوق شیعیان بود اینا 400 تا بود که اصطلاحا به اینا میگفتن اصول اربعمعه. اصول اربعمعه یعنی اصول 400 گانه. اصول 400 گانه به اسم اصول اربعمعه، اینا روایاتی بود که از امام، از امیرالمومنین تا امام حسن عسکری، از اهل بیت دریافت شده بود و تو این کتابا نوشته شده بود که به اینا میگفتن اصل، چون کتابهایی بود دست اول نوشته شده بود دیگه، از امام گرفتن، اینا اصل بودن، اینا ریشه بودن. 400 تاش مورد وثوق شیعیان و علمای شیعه بود. به اینا گفتن اصول اربعمعه. 400 تا کتاب معتبر از بدون واسطه از خود امام، یا مثلا از راویه هایی که مثلا با یک واسطه دو واسطه از امام می گرفتن. اینا 400 تا اصلی بود که ثبت و ضبط شد. البته یه سری کتاب هایی هم بود، اگر شما در کتاب های رجالی نگاه کنید میگه مثلا فلانی آقای مثلا زید لهو اصلون، ولی آقای امر لهو کتابون، یا میگه لهو مصنفون. کتاب و مصنف یک معنا داره. فرق بین کتاب و اصل چیه؟ که تو بعضی از در ترجمه بعضی از روات، یعنی ترجمه منظورم ترجمه نیست، ترجمه یعنی زندگانی، در زندگانی بعضی از روات می نویسه لهو اصلون، در زندگی نامه و شرح حال بعضی از روات می نویسه لهو کتابون یا لهو مصنفون. مصنف و کتاب یک معنی داره. چه فرقی است بین کتاب و اصل؟ فرقی سری اینه که اصل رو از امام یا شاگردان امام میگرفتن، ولی کتاب رو از اصل میگرفتن. مثلا یک بنده خدای برداشته بود یکی از اصول اربعه معه رو، که مثلا هر اصولی بر خودش یک کتابی بود، شاید مثلا 1000 تا 500 تا 300 تا 400 تا نمیدونیم روایت توش بود، و همین داشت مثلا از 4 تا اصل یک روایاتی رو دستبندی میکرد، جمع آوری میکرد، یک کتاب مینوشت، به این میگفتن کتاب. پس اصل از روی کتابی نوشته نشده بود، ولی کتاب از روی اصول نوشته شده بود، یعنی از کتابهای اصول اربعه معه گرفته شده بود و روایت رو تو این کتابها ثبت کرده بودن. این شد فرق بین اصل و کتاب. اینا اصول اربعه معه بودن که از امام آمد جلو، آمد جلو، آمد جلو تا زمان غیبت صغرا. زمان غیبت صغرا بازم این اصول اربعه معه بود، ولی این اصول اربعه معه چند تا اشکال و نقطه نظر روش بود. اشکالاش چی بود؟ اشکالاش این بود که مثلا باب بندی نداشت به صورت کشکولی. اینا مثلا صاحب این اصل رفته بود خدمت امام، از امام یه سوالی پرسیده بود، امام مثلا یک جوابی در رابطه با مثلا نماز بهش داده بود، این ورشته بود این روایت امامو تو این اصل نوشته بود. دوباره همون فعل منفی زیادی در یک مجلس دیگری آمده بود، یک روایتی در رابطه با طب پرسیده بود، امام جواب داده بود، اینم روایت طب، این دوباره واسه تو این نوشته بود. دوباره فردا یا همون فعل مجلس دوباره یک مرتبه بعدی خدمت امام رسیده بود، یک روایتی در رابطه با مثلا عقاید پرسیده بود، دوباره اون ورده بود روایت تو اینش. اونا فقط در بحث ثبت روایت باب بندی مد نظرشون نبود، اونا فقط چون نمیتونستن باب بندی کنن، واقعا این نیست که بگیم کوتاهی کرده باشن، نمیتونستن باب بندی کنن چون روایات دستشون نبود، حالا داشتن روایات رو جمع آوری میکردن. اینا فقط تنها هدفشون در بحث اصول اربعه معه ثبت روایات، ضبط روایات و جمع آوری روایات بود. خب حالا مثلا یک عالم شیعی میخواست در رابطه با فقه، اونم مثلا در یک بحث خاص بیاد مثلا برای مثلا ذکر رکوع حالا میخواد بررسی کنه، حالا باید بره 400 تا اصل یعنی 400 تا کتاب رو بررسی بکنه برای ذکر رکوع، مثلا روایتشو جمع‌آوری. دوباره فردا میخواد بره مثلا شرایط سجده رو ببینه، دوباره باید 400 تا اصل رو بررسی بکنه، 400 تا کتاب ببینه حالا برای این. خب این خودش یه معضل بزرگی بود، یه فقیه برای تک تک مسائل شرعی و 400 تا کتاب بخونه، ببین خودش چه معضلی میشه اینجا. یکی این بود. مشکل بعدی سر این بود که این کتب اصول اربعه معه تکرار زیاد داشت. مثلا آقای زید خدمت امام نشسته بود، یه سری روایت رو ثبت کرده بود، آقای عمر هم خدمت امام نشسته بود، یه سری همون روایت رو ثبت کرده بود، حالا یکی یه مقداری دوباره فردا این یکی اومده بود نوشته بود، اون یکی نیومده بود ننوشته بود. بالاخره این روایت ها یه سریش تکراری بود، یه سریش تکراری نبود، اینا خب معضلی بود خودش. و عمده مشکل در رابطه با اصول اربعه معه این بود که شما تصور کنید در زمان غیبت صغرا، شما زمانو الان رو با اون وقت مقایسه نکنید. الان یه کتاب میدن دم چاپ 5000 تاشو از اون طرف سر یه روز دو روز تحویل شما میده، چاپ کرده، صحافی شده، درست سازی کرده، مرتبانه تحویل میده. 400 تا اصل اینا یواش یواش ترس از دست رفتن و مندرس شدن بود که بعضی از علما خودشون میگفتن ما ترس این رو داریم که این اصول از دست بره و دیگه ما میراث گرانبهای خدمت شما عرض کنم اهل بیت، اون روایات و اون مفاهیم اهل بیت دیگه در دست ما نباشه. اینا به این فکر افتادن که بیایم این اصول اربعمعه رو همه رو یکیش کنیم، جمع آوری کنیم و خدمت شما عرض کنم که تکراریاشو بذاریم کنار، با بندیاشو بذاریم کنار و اینا رو تنظیمش کنیم، درستاسیش کنیم. به همین عنوان مرحله بعدی شروع شد. مرحله بعدی ثبت کتب اربعه بود که علمای اومدن کتب اربعه رو تدوین کردن، کتب کافی، من لا یحضر، استبصار، تهذیب، کتب اربعه. اینا کتبی هستن که بعد از اصول و کتب مصدر زمان امام این کتاب ها نوشته شدن. اصول اربعمعه از اون حالت کشکولیش در آمد، شد باب بندی شده، باب بندی شده یه اصول اربعمعه شد این چهار تا کتاب. البته خب یه سری روایت ها ثبت نشده، شاید نمیدونیم ما، چون ما اصول اربعمعه دستمون نیست الان. شاید مثلا روایاتی که در این کتب اربعه اومده، مثلا خدمت شما عرض کنم که در کتب اصول اربعمعه یه سری روایت دیگه باشه که در این کتاب ها نیومده، ما نمیدونیم. حال بعضی از علما میگن یه سری که روایاتی هست در اون اصول اربعمعه بوده که اونا از بین رفته و حالا که میگیم چی شده چی نشده ولی به دست ما نرسیده. بعضی میگن نه، روایت ها همین بوده دیگه، چیزی از دست نرفت. حالا اون یه بحث دیگری است که در محل خودش باید بحث بشه. خب خیلی خوب شد اصول اربعمعه از اون حالت کشکولی در آمد، تبدیل به کتب اربعه شد، چهار تا کتاب بزرگ شیعه. البته در کتاب هایی هم در جنب اینها نوشته شد، مثلا امالی شیخ صدوق، امالی شیخ طوسی، امالی ها، اما خدمت شما عرض کنم که کتاب های دیگری که در اون زمان نوشته شد اینا چی بود؟ کتاب هایی بود که در کنار این نوشته شد. خب معلوم شیخ صدوق روایت ها رو از کجا می آورد؟ از خدمت شما عرض کنم که اصول می آورد دیگه، از روات می گرفت. اینا خب چی بود؟ کتاب ها رو از اونجا می گرفتن و تبدیل به این امالی ها و مثلا توحید شیخ صدوق و خصال مرحوم شیخ صدوق و مثلا خدمت شما عرض کنم کتاب های شیخ صدوق، کتاب های مرحوم کلینی و کتاب های از این قبیل تبدیل به اینا شد و این خودش یه زحمت خیلی فراوانی بود که من حالا در آینده یکم دوباره تو همین جلسه یه توضیحات در این رابطه خواهم داد. خب خیلی خوب شد، کتاب ها دیگه برای یک فقیه، برای یک عالم شیعه خیلی راحت شد. به جنگ بره سراغ اصول، میگه خود چرا من برم اونجا برای پیدا کردن یه روایت 400 تا اصل رو بررسی کنم؟ قشنگ راحت میخوام ببینم این کتاب، این روایت اعتقادی یا اخلاقی یا فقهی یا تاریخی یا مثلا چیه. میرم قشنگ کتاب کافی رو باز میکنم، تو فهرست کتاب فقهی، باب نماز، بحث سجده، ذکر سجده، خیلی قشنگ راحت پیدا میکنم دیگه. پس اصول اربعمعه دیگه برای چی برم؟ خیلی خوب شد. ولی یک متاسفانه هزار متاسفانه یه مشکلی این وسط پیش آمد که دیگه کسی سراغ اصول اربعمعه نمیرفت. به خاطر همین که چی بود؟ باب بندی نداشت، سخت بود، 400 تا کتاب زیاد بود، اینا رو بخوام به دست بیارم و اینا، یه سری مشکلات از این قبیل داشت. دیگه مردم روی کردشون اومد سر کتب باب بندی شده، مثلا شیخ صدوق زحمت کشیده از کتب اصول اربعمعه روایت های توحیدی رو جمع کرده در یک کتاب قطور خیلی شیک و قشنگ تبدیل به یک کتاب شده، باب بندی شده، عنوان خورده خیلی قشنگ، یک کتاب قطور تحت عنوان توحید نوشته. خب خیلی خوبه. یک کتاب خیلی قشنگ تر تمیز خوب تحت عنوان علل و شرایع نوشته. خب اگه شما بخواید یه علت یه روایت پیدا کنید، خب میری اونجا دیگه، بچه میری تو اصول اربعمعه. یک کتاب میشه به اسم خصال، اگه خصال خصلت های چندگانه رو میخوای برو تو اینجا بگرد. خب خیلی قشنگ و خوبه دیگه. اینا دیگه علما دیگه آرام 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 از اصول اربعمعه روی گردان شدن و روی آوردن به کتبی که نوشته شده، امثال کافی و تهذیب و ملایزور و استبصار و نمیدونم این کتاب های مثل توحید و خصال و علل و شرایع، این اومدن طرف اینا دیگه، از اصول اربعمعه چی شدن؟ روی گردان شدن. متاسفانه آرام آرام اصول اربعمعه از بین رفت. اون میراث گرانبهای دست اول اعلای واقعا دست نخورده اینا از بین رفت. آخرین تقریبا میتونیم بگیم اصول اربعمعه تا زمان محمد ابن ادریس حلی نوه مرحوم علامه حلی سال 664 اصول اربعمعه بوده که مرحوم ابن ادریس حلی، محمد ابن ادریس حلی روایت هایی رو در کتاب خودش از اصول اربعمعه نقل میکنه، ولی بعد از اون دیگه خبری از اصول اربعمعه نیست. فقط تنها اصلی که از اصول اربعمعه باقی مونده برای ما 16 تا اصله که در قرن، خدمت شما عرض کنم که حالا قرنش یادم نیست، خدمت شما عرض کنم 16 تا از اصول رو در کتاب الاصول و ستت عشر جمع کردن. 16 تا از اصلها باقی مانده است که الان هم در دست ما هست، به اسم الاصول و ستت عشر یک کتابی نوشته شده. از 400 تا 16 تا بیشتر در دست ما نیست. خب این یک گزارشی بود از زمان امام به این طرف که اصول اربعمعه بود. حالا یه نکته این وسط هست که اجازه بدید من این نکته ای رو که میخوام بگم در خدمت شما عرض کنم، زندگی جناب مرحوم کلینی خدمت شما عرض کنم. ولادت مرحوم کلینی قشنگ ولاده، بحث دومی است که داریم وارد میشیم از اصول اربعمعه و اون اتصال ما به اون روایات و اینا، این بحث رو خاتمه میدیم و وارد بحث دوم میشیم. حالا اگه عزیزان در این رابطه سوال یا چیزی بود به در کانال ارسال کنم، من در خدمتتون هستم. زمان ولادت مرحوم کلینی مشخص نیست، فقط ما میدونیم مرحوم کلینی در زمان امام حسن عسکری علیه السلام به دنیا اومده، ولی زمان ولادت چه سالی بوده چه روزی بوده اطلاعاتی در دست نیست. مکان ولادتش در روستای کلینه، 40 کیلومتری شهر ری، همون تهران خودمون 40 کیلومتری شهر ری، که الان هم قبر همین مرحوم کلینی در همون شهر ری هستش، همون روستای خودشون کلین هستش، نزدیک حسن آباد تهران اونجاها قبر مرحوم کلینی در روستایی به اسم کلین برقرار اونجا قبرش هست. و اما مرحوم کلینی در اون زمان غیبت صغرا، یک خدمت شما عرض کنم که جو و یک فضای خیلی خوب و فضای خیلی زیبا در رابطه با روایات اهل بیت به راه افتاد که شهرهایی مثل ری مثل قم، مثل کوفه، بغداد، شهرهای از این قبیل شده بود مرکزی برای این مسائل، شده بود مرکز این مسائل. و خدمت شما عرض کنم که مردم و علما و اهل علم به روایات روی آورده بودن. مرحوم کلینی در این فضا بهترین بهره برداری رو کرد و میوه زیبا رو خود مرحوم کلینی چید. یه مقداری در شهر کلین پیش دایی خودش یه سری تحصیلاتی رو داشت، بعدن از اساتید دیگه یه بهره برداری کرد، ولی خب دایی خودش بیشترین تأثیر رو روی مرحوم کلینی داشت که بعدن دایی خودشون در راه مکه به شهادت رسیدند و اتفاقاتی برشون افتاد، کارمون نداریم. ایشون وارد شهر مقدس قم شدن. شهر قم در اون زمان نواب امام حسن عسکری علیه السلام در قم بودن که خدمت شما ارسام روایاتی رو از خود امام، شخص امام گرفتن و این در پرورش مرحوم کلینی خیلی تأثیر عجیبی داشت. حالا من اسم یکی دو تاشون رو میگم خدمت شما. در شهر قم یه چند سال موندن، شاگردی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری رو کردن. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، عزیزان دقت داشته باشن، برن زندگیشو در کتابهای رجالی بخونند. ایشون بلاواسطه شاگرد امام حسن عسکری بوده و از یاران امام حسن عسکری بوده. این خیلی نکته عجیبیه، خیلی نکته عجیبیه. مرحوم کلینی شاگرده، یعنی بعضی از روایات رو مرحوم کلینی با یک واسطه داره از امام نقل میکنه برای ما. این یکی از اساتید مرحوم کلینی بود. دوم احمد ابن ادریس قمی که این هم از شاگردان امام حسن عسکری بود، از یاران امام حسن عسکری بود. سوم عبدالله ابن جعفر همیری که اون هم از اصحاب امام حسن عسکری بود. خب اگه یادشون باشه عزیزان، من در بحث علوم حدیثی که از اصول اربعه مع توضیح دادم براتون اومدم، گفتم یه نکته‌ای باقی مان که من در زندگی مرحوم کلینی خدمت شما عرض خواهم کرد. اون نکته اینه که مرحوم کلینی بعضی از روایت‌ها رو از اصول نقل می‌کنه، یعنی از اصول اربعه مع. عزیزان مرحوم کلینی خودش راوی حساب میشه، خودش روایتی که در کتاب کافی نوشته خودش راوی حساب میشه، یعنی بعضی از روایت ها رو مستقیما داره از با یک واسطه از امام نقل میکنه، یه واسطه خودش راوی حساب میشه. اینی که بعضیا بگن آقا چرا آدرس نداره، آخه این که از جوکم خنده تر میشه. اگه این نکاتی که من عرض میکنم تو ذهنتون بسپارید، خوندن کتاب‌های مثل کتاب کافی خیلی براتون شیرین میشه. این تحصیلاتش در قم، چندین سالی رو در قم مون، شاگردان زیادی رو، حالا من سه تاشو خدمت شما عرض کردم، شاگردی اساتید زیادی رو انجام داد و بعد از قم هجرت کرد به کوفه. کوفه در اون زمان خودش یک مرکز حدیثی و نقل حدیثی بود و شهر نجف که مرکز علم نبود، شهری نبود، یه روستای حالت کوره دهاتی بود. چون میدونید شهر نجف در زمان امام صادق خدمت شما عرض کنم که ایجاد شد، تقریبا شاید مثلا از تا اون زمان شهر نجف مثلا یه 80-90 سالی 100 سالی ازش میگذره، هنوز شهری نبود، یه روستایی بود. شهر اصلی برای کوفه بود. بعدن قضیه بالعکس شد، کوفه الان شده یه حالت یه روستا مانند و یه بخش پیدا شده، شهر نجف گسترده شده و یک برای خودش یه استانی شده و از این حرفا. قدیم بالعکس بود، اصل کوفه بود، روستا شده بود نجف. مرحوم کلینی وارد شهر کوفه شد و شاگردی بزرگان حدیث رو اونجا انجام داد که یکی از اساتیدش جناب ابن عقده که این نکته رو بگم که هممون باید از خجالت بمیریم، که مرحوم ابن عقده 100,000 حدیث با سند حفظ بود. چه عجوبه بوده ایشون؟ 100,000 حدیث یعنی تقریبا 6-7 برابر کل کافی با سند. 100,000 حدیث با سند حفظ بود. خب مرحوم کلینی اینا رو دیده بود، روایت ها رو از اینا گرفته بود و در کتاب کافی خودش ثبت و ضبط کرده بود. ما فرصتمون گذشته، ولی من دو تا نکته دیگه اینجا برای مرحوم کلینی بگم. ظاهرا جلسه دوممونم به همین بحث اختصاص پیدا خواهد کرد، چون وقت ما الان کلاسامون رو میخواییم بیش از تقریبا نیم ساعت نشه، الان نیم ساعت هم گذشته. ما حالا جلسه اول یه 5 دقیقه دیگه عزیزان تحمل کن تا من نکاتی رو عرض کنم. اگه دیده باشید روی کتاب مرحوم کلینی نوشته شده سقط الاسلام کلینی. چرا می نویسن سقط الاسلام؟ اولین کسی که حالا کلمه حجت الاسلام، آیت الله، سقط الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین از اینا رسم شده میگن، قدیم که این چیزا نبود، که این اصطلاحات نبود. اولین کسی که در دنیای اسلام به سقط الاسلام مشهور شد مرحوم کلینی بود. چرا بهش گفتن مرحوم کلینی و سقط الاسلام؟ چون مرحوم کلینی بعد از این که شهرهایی مثل ری، قم، کوفه و شهرهای دیگه اساتید رو رفت دید و به قول خود مرحوم کلینی میگه من بعضی از روستاها، بعضی از روایتها رو با الاغ از این شهر به اون شهر میرفتم، شهرهای زیادی رو رفته برای نوشتن کتاب کافی، هر کس رو میدید یه روایتی داره از این شهر به اون شهر، فلانی کتابی دارد، اصلی دارد، روایتی داره، میرفت ازشون جمع آوری میکرد، درست اساسیش میکرد و باب بندی میکرد، مرتب منظم میکرد. این سه تا شهر بزرگ ری، قم، کوفه رو وقتی که رفت و تحصیل علم کرد از اونجا وارد بغداد شد. بغداد رو وقتی که وارد شد دیگه انقدر شما حالا عزیزان حالا رو نبینن که ما اینجا یه نوار پر میکنیم میفرستیم برای اون ور ایران، اون ور ممکنه فردا 4 تا شهر این طرف اون طرف این نوار پیدا کنه بعد رو گوش. قدیم که اینجور نبود، نه رادیویی، نه تلویزیونی، نه موبایلی، نه وسایل ارتباطی دست جمعی، از هیچ اینا نبود. اگر یه نفر رشد میکرد و مشهور میشد یعنی این واقعا شاهکار خلقته. مرحوم کلینی از قم، از ری رفته قم، از قم رفته کوفه، از کوفه حال میخواد بره بغداد. ببین چه شاهکاری ایشون انجام داده که هنوز وارد بغداد نشده مردم بزرگی ایشون رو میشناسن، به ایشون روی آوردن و شاگردی ایشون رو میکردن. و زیبایی زندگی مرحوم کلینی این بود که مذاهب اهل سنت، مذاهب شیعه، زیدیه، اسماعیلیه، ناووسیه، نمی واقفیه، چه میدونم از مذاهب زیاد، مذاهب اهل سنت، مذاهب دیگه، هر که در اسلام عقیده‌ای داشت و مسلمان محسوب میشد به مرحوم کلینی روی می آوردن و سوالاتشون می پرسیدن. ولی یعنی مذاهب اربعه اهل سنت، مذهب‌های شیعه و و و همه اینا می اومدن زانو می زدن خدمت مرحوم کلینی، سوال بپرسن، مرحوم کلینی جواب بده. این شده بود مورد اعتماد جهان اسلام، بر همینش گفتن ثقت الاسلام، یعنی مورد اعتماد همه فرق اسلامی، بر همینش گفتن ثقت الاسلام. در بغداد دقت کنن عزیزان، مرحوم کلینی یکی از ویژگی هایی که مرحوم کلینی داره اینه که این نکته هم خیلی نکته اثرگذاری است در زندگی مرحوم کلینی، که واقعا من این نکات رو وقتی میگم آدم میخواد بغض کنه و شروع کنه گریه کردن، واقعا اینقدر این نکات قشنگه. اینه که مرحوم کلینی در زمان نواب امام زمان علیه السلام بوده و در بغداد که نواب امام زندگی می کردن، نائب امام زمان با مرحوم کلینی در یک زمان دارن زندگی می کنن. یعنی یقیناً 100% مرحوم کلینی تعداد بسیار بالایی از توقیعات امام زمان در دستش هست و این نکته خیلی نکته قشنگ و عجیبیه که مرحوم کلینی با نائب امام زمان علیه السلام در ارتباطه، یعنی با یک واسطه میتونه از امام سوال بپرسه، با یک واسطه میتونه با امام در ارتباط باشن. حالا اگر امام زمان رو دیده باشد که دیگه واویلا، ما نمیدونیم، چیزی در دسترس ما نیست، اطلاعی به ما ندادن، ولی مرحوم کلینی علیه الرحمه میتونه با امام زمانش در ارتباط باشد با یک واسطه. مرحوم کلینی، حالا دیگه من این رو فقط یه نکته دیگه مان که این نکته رو من میگذارم برای فردا که بخوام برای خود کتاب کافی و این مسائل من صحبت کنم جلسه بعدی، فقط من یک نکته بگم برای وفات مرحوم کلینی. مرحوم کلینی در سال 329 از دنیا رفته، سال 70 سال سن شریف این عالم بزرگوار شیعی بوده. سالی که ایشون از دنیا رفت بهش میگن سال تناسر نجوم. تناسر از کلمه نثار میاد با سه نقطه، یعنی ریزش، یعنی ریزش ستاره ها. تناسر نجوم بهش میگن سال تناسر نجوم، معروف شده به سال تناسر نجوم، یعنی ریزش ستاره ها. چرا؟ به خاطر اینکه در اون سال، سال 1329، علمای بزرگی در شیعه از دنیا رفتن که سه تاش رو من خدمت عزیزان عرض میکنم، ببینن چه انسان های بزرگی که اینا سه تا سرشاخه ها بودن. یکیش مرحوم کلینی، یکیش علی ابن بابویه قمی مرحوم شیخ صدوق، سومی علی ابن محمد سموری، آخرین نائب امام زمان. یعنی مرحوم کلینی که وقتی از دنیا رفته، اون سال سال آخر غیبت سقرا بوده است که از اون سال 300 و سال 329 به بعد، سال 329 سال 330 دیگه غیبت کبرا شروع شده. به این میگن سال تناسر نجوم. ما وقتمون گذشت، بقیه بحث بماند برای جلسه آینده. حالا تا به اینجا که رسیدیم، خواهش من از عزیزانی که نوار رو میخوان گوش کنن اینه که حتما آخر جلسه یه فاتحه ای رو برای مرحوم کلینی حتما قرائت کنن که واقعا حق بزرگی به گردن ما دارن. انشاءالله خدا کمک کنه بتونیم ادامه راهشون باشیم. والحمدلله رب العالمین.